بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، عارفان بالله از این مطلب عرشی در حدیث شریف که فإنی اقول لشیء کن فیکون وقد جعلتك اليوم تقول لشیء کن فیکون، تعبیر به مقام کن میکنه. منطقه برای آیان اهل جنت در اونجا امکان داره، برای کسانی که عارف بالله هستن در همین جا همین مقام تحقق پیدا میکنه. اون وقت روی این تعبیر که بعدنم آقا میفرماین تمام اهل بهشت میشوند به عنوان عارفان بالله، منطقه عارف باللهی که در حد مقام کن مقیم میشن، مقامی که هرچرا که قصدشون هست اراده میفرماین براشون حاصل میشه. این هم خودش گویای اون مطلب اول این اصل هست که فرمودید عالم آخرت عالم ماورای طبیعت آری و مجرد از ماده طبیعی و عوارض ماده است و کامل ترین نظامی است که به صرف اراده انسان موجودات یافت میشه. در تحقق موجودات نیازمند به سلسله علل و عوامل مادی و طبیعی نیست، چه این که در خود همین نشأه هم می‌فرمایید میشه که هر یک از موجودات خارجیه بر اساس سلسله طولیه در نظام تکوین تحقق پیدا کنند. این خوشه گندم، اون درخت انار، همه اینها میتونن که از راه طبیعی یافت بشن. خب راهش اینه که باید این بذر گندم در زمین مساعد افشانده بشه در فصل مناسب زمان خاص با حرارت مخصوص آفتاب در اون ایام با همه علل و عوامل طبیعیهی که برای سبز شدن یه خوشه گندم نیاز است همه دخیل باشن به اذن الله و دل تکوین نظام هستی این همه این بوته گندم پدید بشه و ظاهر بشه. این امور طبیعی است برای تحقق این شی. این رو این نحو تحقق رو آخرت نمی فرماید، چون این به مطابق با نشأه طبیعت با عوامل طبیعی پدید آمده. فلون مریضی با فلون داروی خاص طبابت پزشک درمانی که پزشک میکنه دارویی که تجویز میکنه بر اساس دفعات مصرف دارو طول زمان درمانی این مریضی در یک مقطع زمانی یک ماه دو ماه ده ماه فرض معالجه میشه. این معالجه و شفا میشه یک پدیده‌ای که بر اساس سلسله علل و معلول در نشأه طبیعت که اون هم البته به اذن الله هست این مریضی درمان پیدا میکنه. و همینجور جسم فلون انسان فلون حیوان اینها همه به نحو طبیعی متکون میشن و بر اساس زمان مکان محیط فضا مثلا نطفه پدر مادر حالات اینها یافت میشه به سید تکوینیش. این میشه موجودی که جزء موجودات عالم طبیعته. اما حالا یه انسان کاملی بر اساس اذن حق متعال تصرف می‌فرماید و پرده شیر رو تبدیل می‌کند، شیر روی پرده رو که یک قرض است به صورت جوهرم نیست، نمی‌دونم کجای فرض پارچه بافی یه نخهایی رو به کار بردن که رنگ نخ مثلا چه باشه و خلاصه در روی پرده یه شکلی به نام شیر در آمده. اون شیر روی پرده میشه شیر عالم دنیا، منتها شیر عرضی است بر اساس ساخته وجودیش تو متن طبیعت. عرضی است که عارض بر جوهری است، شبه شکل جوهر نیست عرضی، اما یه انسان کاملی تصرف میفرماید مثل حضرت امام هشتم علیه السلام. او را تبدل میدهد و واقعا به صورت حیوان مفترس در خارج انشاء میکند. حالا این منشأ آقا یا یک ثانیه طول کشیده از جنبه زمانی اینجا موجود بود، یک ساعت بود، یک روز بود، یک سال بود، هرچه بود، این دیگه این شیر شیر عالم دنیا نیست، این شیر شیر اخرویه، چون که بر اساس اراده انسان پدید آمده. آخرت اون عالمی است که تمام جزئیات اون عالم فقط بر اساس اراده انسان پدید میاد. اینی که این عالم طبیعت هم در موطن خودش عالمیه، به اذن الله آفریده شده و به خلقت الهی آفریده شد، اما در خلقت او تدریج به کار می رود، ولی آخرت تدریجی نیست، دفعی است. و آخرت بر اساس سلسله علل و عوامل طبیعیه یافت نمیشه، بلکه بر اساس اراده انسان آفریده میشه. منتها انسان چی را اراده میکند اونجا دیگه مربوط به این است که چجور خودشو ساخته باشه و ملکاتی که در ذات خودش دارد با اون ملکات چی رو بخواهد انشاء کنه. و لذا منشآت نفس انسان تابع ملکات است، بر اساس ملکاتی که در ذات او عین ذاتن اراده می کند و منشآت او اونچه را که اراده کرده در خارج انشاء می شه و یافت می شه. اینو می فرمان نظام آخرت. و لذا نظام آخرت یک نظام انسانی است، نه نظام طبیعی. برای همینه که قرآن و روایات ما در معاد جسمانی راجع به آخرت انسان دارن حرف میزنن، که برز سندیم حالا بحث بکنیم که آیا مثلا به غیر از انسان موجودات دیگری هم آخرت دارن یا ندارن، اون بحث دیگریه. اگر آخرت برای اونها هم اثبات کنیم چه این که هم میشه، اما دین در رابطه با آخرت اونها کاری نداره، چون اونها در نشأه طبیعت موجودی نیستن که به سرحد تعقل رسیده باشن، لذا نه مأمورن نه منهیان، میفتن جز به سلسله موجودات عالم طبیعت. حالا عالم طبیعت آیا مجموع این عالم طبیعت هم برای خودش آخرتی داره یا نداره؟ اگه داشته باشه الان شرع مقدس در آیات و روایاتی که راجع به آخرت تأکید میکند خیلی به دنبال او نیست. حالا فرض باشه یا نباشه به ما خیلی کاری نداره. این حیوان از دنیا رفته مرده شده یا مثلا بریدیم سر او را، آیا نفس این حیوان با روح خیالی که داره، قوه خیال و وهمی که داره، این باقی میمونه الی ابد یا نه؟ حالا یا باقی میمونه یا نمیمونه کاری به من شما نداره. ولذا شرع مقدس تمام اون چرا که در مورد معاد مطرح میفرماید، روایاتی که از اهل بیت و از کملین داریم، آیاتی که بیش از 1500 آیه در قرآن در مورد معاد داریم، همه در مورد معاد انسان دارن حرف میزنن. و قهرن اگر موجودات دیگر هم آخرت داشته باشن، عالم آخرت اونها و عظمت عالم آخرت انسان نمیرسه. همینطوری که انسان در این نشأه کاملترین موجودات آفریده شد و اشرف مخلوقات هست، قطعا آخرت انسان هم کاملترین آخرت موجودات محسوب میشه. اما به هر حال تو شرعی ما دنبال آخرت آدم میگردیم. اینی که در روایت فرمودن بهشت داریم، جهنم داریم، عذاب داریم، فشار قبر داریم و حساب داریم، میزان داریم، صراط داریم، درجات داریم، درکات جهنم داریم، درجات بهشت داریم، اینها همه مربوط به انسان هست خلاصه. و عالم آخرت هم که الان میفرمایید، حالا چه عالم آخرت خود عالم طبیعت باشه یا عالم آخرت مربوط به انسان باشه، قطعا آخرت کاملتر از دنیاست. اما مهمش این است که ما بتونیم آخرت خودمون را ادراک کنیم. الان ما برای ما الان مهم اینه، وگرنه حیوان مورد چی میشه نمیدونم، فلون گیاه حالا این درخت بریده شده، یا نفس او بعد از بریده شدن این درخت بقا داره یا نداره، یا به طور کلی این همه آسمانی ها و زمینی هایی که به ظاهر میبینیم آیا به غیر از این صورت مادی که دارن، صور برزخیه مثالیه اخروی یا برزخی هم دارن یا ندارن، که اگر هم داشته باشن و داشته باشن که حداقل اینه که در قوس نزول دارن، حالا در قوس صعود هم اگر بر فرض اثبات کنیم داشته باشن، اینا برای ما خیلی مهم نیست. مهم این است که ما ببینیم ما خودمون اینجا با علم و عمل چجوری ساختیم. ولی تو عالم آخرت که فرمودید کامل ترین هست، نه توش تدریجه، نه زمان و مکان عالم دنیا توش مطرحه، و نه از او طرف هم تمام اون چرا که در اونجا یافت میشه به غیر از اون چرا که در ذات انسان مطرح هست برای شخص نمودار میشه. بنابراین اون چرا که از لحظه موت طبیعی به او طرف برای شخص مهاجر پیش میاد، اینا همه در مورد اون چیزایی است که در ذات خودش مطرح میشه، ولذا آخرت به انشاء فرد محسوب میشه. این که این رو تعبیر میکنن مقام کن، ولذا حق متعال میفرماد که امروز تو رو اینجوری جعلت کردم، قرارت دادم، هر چی میخوای بگو کن فیکون میشه. این بگو کن یک کن لفظی هم نیست، چه اینکه خدا میفرماد ما هم به هر چیزی که میخواهیم میگوییم باش و میشود. این تکلم بکن تکلم لفظی زبانی طبیعی اینجوری نیست با لب و لب انجام میشه، اون حقیقتی است که در نفس است و بر اساس اراده و خواسته ذاتی شخص اون حقیقت براش متمثل میشه، منتها هر چیزی که نفس او قدرت اراده او رو داشته باشه و بر اساس علم و عمل و ملکاتی که به دست آورده است قدرت انشاء او رو داشته باشه. مثل اینکه یکی رفته خطاطی کرده، ملکه خطاطی رو کتابت رو داره، الان به معنی اینکه اراده کند میتوند انشاء کند نوشته رو، اما یکی دیگر خطاطی رو ملکه نداره، ملکه مثلا آهنگری رو داره، بله اونم به محض اینکه بخواهد میتونه چند تا پاره آهن رو با هم جوش بده فلون شی رو صورتگری کنه، اما بهش بگیم اراده بفرما که خطاطی بفرمایی، میگه اراده هم بکنم فایده نداره چون ملکش رو ندارم. اون صور برزخیهی به اراده نفس انسانی موجود میشه، تحقق پیدا میکنه که ملکات اونها و مواد اونها در ذات نفس موجود باشه. ولذا حالا چه بسا جهنمی ها دلشون بخواد که بهشت باشه همه چیز براشون، اما چون ملکاتش رو ندارن نمیتونن انشاء کنن صور برزخیه منعمه را و ملزه را. چه این که اهل بهشتم ملکات خوبی که دارن بر اساس اون ملکات انشاء میکنن اون چرا که میخواهن. چه اینکه می فرمایید اگر بهشتیان درجات دارن، کسی که در یک رتبه پایین تری از درجه هست قطعا اون چرا بخواهد که در رتبه بالاتری از بهشت برای او ظاهر بشه که نمیشه، که او در حدی که درجه وجودی خودشه و سعه جانشه و ملکات خوبی کسب کرده انشاء میکنن میشه صور ملکات او در اون رتبه. برای همین که بهشتم لها ثمانیت ابواب، هشت در داره، یعنی هشت مرتبه وجودی داره که اگر کسی در رتبه هفتم او هست نمیتونه بهشت رتبه هشتم انشا کنه. پس هر کسی درسته چقدر جعلت کل یومه وقد جعلت کل یومه تقول لشی کن فیکون، اما تقول لشی به اندازهی که میتونی کن بفرمایی، به اندازهی که ملکاتش رو داری، به اون مقداری که خودت رو ساختی، قطعا اون مقام کنی که در برزخ یا در بهشت خاتم انبیا داره که ما این اون اندازه رو که نداریم که. چطور اینجا الان عرفا درجات دارن، همه که در یک رتبه نیستن، همه که همین جوری که در روایات ما آمد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف 4 نفر از عزیزان در خدمتشون همیشه هستن به نام عبدال اوتاد، نا با بدن عنصری هم باید باشن طبق روایات ما. اگر یکیشون از دنیا رفته باید یکی دیگری که نسبت به دیگر عبدال قویه یا جای این اوتاد رو بگیره. 4 نفر اوتاد داره، مثلا چقدر عبدال داره؟ 40 نفر. نمیدونم عدد اون تو رسال حقیقت انتظار آوردیم روایت از گویا انوار نعمانیه جامعه روایی، بعد مثلا 40 نفر عبدال داره. پس اینا در یک رتبه نیستن. حضرت بقیت الله هم مقام کن داره که بهش میگوییم صاحب الامر. صاحب الامر یعنی صاحب مقام کن، امر الهی کن الهیست. همون جوری که خداوند به هرچه امر بفرماید باش میشود، حضرت بقیت الله هم به سعی وجودیشون به هرچه بخواهند بشه بفرماین کن بشود میشود. برای همین او را آقا را صاحب مقام کن میدونیم، صاحب مقام کن اطلاقی در نظام هستی میدونیم، که اگر تمام بهشتی های بعد از این نشأه مقام کن داشته باشن، مقام کن بهشتی ها در آخرت به عظمت مقام کن حضرت بقیت الله تو دنیا نیست تا چه برسه به آخرتش باشه. او صاحب الامر است، امر کن الهی است. حق متعال به هر چه که در نظام هستی بخواهد بفرماید باش می شود، این امر الهی است. امرم کن است و این کن هم کن ذاتی است، نکنه عرضی. حضرت بقیت الله صاحبی همچون مقام کنی است و امر است. حالا آیا این مقام رو اعمال می فرماید یا نمی فرماید، اون دیگه مربوط میشه به ادب معلاه حضرت که بر اساس اذن الله او رو یا اعمال می کند یا نمی کند. در زیارت ناحیه مقدسه حضرت که حضرت تشفرما به کربلا میشن، تربت ابی عبدالله رو زیارت میکنن طبق نقلی که مرحوم مجلسی در بهار کرد، بعد بر اساس اون نظم خاص اون حضرت رو جدشون رو و انقابی زیارت می فرماین، شهدای کربلا رو زیارت می کنن، اسامی اونها رو بعضی ها رو نام می برن، برای اونها احترامات قائل می شن. بعد می بینیم اونجا هم در رو مثل دیگر هایی، مثل این که ما می دیم الان کربلا عجز ناله می کنیم خدایا گناه ما رو ببخش، ما باید گناه کنیم. آقا هم همینجوری حرف می زنه، جوری آقا اونجا دیگه نمیگه ما صاحب مقام کنیم، ما این چنین هستیم، ما اون چنانیم. نه، آقا هم شروع کردم این عیز و ناله و خدایی هم آوازه ما باش گناه نکنیم، از این نشده هم خجالت نه. ببینید با بفرمایید حرف الکلام الکلام، همونجور که آیون دیگر اجدادشون با خداوند مناجات میفرمودن، اینجا همون حرف هست. دیگه نگفته که بله میزنم پدر در میارم میکشم، بله اینا رو زنده کنید همه رو نابود میکنم. نه، همین مثل عموم مردم میرن پیش سید الشهدا گریه میکنن، ای آقا جان تو رو شهید کردن، تو مظلوم بودی، هیچ کس نداشتی، ای کاش منم بودم کمکت میکردم. آقا هم از یک کمی از این عشقای اینجوری ریخت و یک کم پیشگاه خدا عزیز ناله کرد و فاشدن تشی بردن. اون مقام شریف کن و امر رو هیچ در این زیارت نشون نمیده اصلا، مثل دیگر زائرینه. سه سید و شهدایشون هم رفته یه عیز نالهی کرده، اظهار ارادت و همدردی و اشکی ریخته بود و تشریف برده و اینجور. و بعضم اینه که حالا اون که آیا مقام کن را اعمال می فرماین یا نمی فرماین بحث دیگریست، اما مقام کن برای همه افراد که به یکسان نیست، به مطابق درجات قوت و ضعف نفوس انسانی است. برای همینه که بهشتی ها درجات دارن، با اینکه همه میگیم بهشتی هستن، اما بهشتی که در درجه اول بهشت است که خبر از اون ملذات و منعمات بهشتی درجه هشتم نداره. شاید از جنبه ظاهری هر دوتا خودشون کنار همدیگر ببینن، مگه این نشأه طبیعت؟ ما الان تو این زمین و اینم راه میریم، این پیش آفتاب و زمین و خاک و هوا و اینا هستیم. آقا جان حضرت بقیت الله همینجوری تشریف داره، از هر دوتا اینجا هستیم، صرف این که هر دوتا بغل هم یک جا هستیم، یک نفر عالم زحمت کشیده خون دل خورده و یک نفر مثلا زحمت نکشیده بی سواد یا غیر عالم، این هر دوتا در یک اتاق نشستن یکسانه. اینه که درجات کن هم باز مراتبش مختلف، طوری که مثل این که چه الان در مورد بسم الله هم حرفش پیش میاد، یک کسی بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو دارد، در جان او پیاده شده، حقیقت بسم الله سوره فاتحه در جان او تجلی کرد. خب البته با دیگری که بسم الله سوره بقره در او تجلی کرده با هم فرق میکنن، مراتب محفوظه. همینجوری که افراد انسان در قدرت بدنی این نشأه چقدر تفاوت مختلفه، یکی پرزوره یکی کمزوره، یکی خیلی قویه یکی خیلی ضعیفه، و ما بینهما متوسطاتم الی بی‌نهایه. درست بعد از این نشأه مراتب همچنان محفوظ. حد فقط جعل تو کل یومه، امروز تو را اونچنانت قرار دادم که به هرچه بخواهی بگویی کن بشود، یعنی اونچنانت قرار دادم که تو قابلیت قرار دادنش رو داشتی، به مقدار هر کسی که قابلیتی داره او رو همونجور مجبورش میکنه. چه اینکه اینجا الان تمام اشیاء رو می‌فرمایید مخلوق حقن، اما مخلوق حقن همه که به یک نحو جعل نشدن، جعل هر یکی از موجودات بر اساس خلقت وجودیشون به مقدار قابلیت و ظرفیت وجودیشونه. این ابر مجعوله، برای یک دو دقیقه بعد می‌بینی صورت او متحول شد و رفت. این درخت چنارم مجعوله، اما به این راحتی که صورتش عوض نمیشه. این کوه هم مجعول حق است، اما او که به این راحتی این کوه به این عظمت دماوند که به طور طبیعی آنه، آنی که صورتش منقلب نمیشه. اما اون حاله دور ما هم مجهوله مجعوله، اما اون نمیبینیم این سر و زائل میشه. این قطره آب هم مجعوله، با یک کمی حرارت میبینیم تبدیل به بخار شده. پس تمام که مجهول به یک معنا نیستن، به یک ردیف نیستن. فقط جعل تو کل یوم تقول لشی کن فیکون، من تو رو قرارت میدم با اون مقداری که ظرفیت داری قرارت بدهم. ولذا همه بهشتی ها مقام کن دارن، اما همه در یک رتبه نیستن بتونن کن رو اعمال کنن. چه این که همین مقام کن رو خاتم انبیا هم داره و شاید بعد از این نشأه اصلا از این مقام کن استفاده هم نکنن. یکی دیگر بهشتی دم دستی است، رسید به بهشت، حالا هی حورال این جعل کنه، هی نمیدونم صور برزخی جناتون تجریم تحت الانهار جعل کنه، دیگه شبان روز خودشو به همین حرف رو مشغول میکنن دیگه، و ایشون هم مقام کن داره. چه این که اینجا حالا یکی را میفته، یکی دو تا چهله میگیره، یه ذکر میگیره، هی تسخیر اجنه میکنه، هی احضار این کن، هی اونجا رو به هم بزن، اون یکی رو شفا بده، همینجور و بیگدار به آب میزنه داره میره، دیگری تریا از این کلیدها چشیده و داره جام نمیخوره اصلا، انگار این که ایشون تو این عالم اصلا هیچی دستش بر نمیاد. هست مثل این چطور دستی یه بچه یه وسیله ای رو آلتی رو بدی، ما میبینی در جا گرفته داره با او کار میکنه، اما دست یک بزرگ همین وسیله رو میدی ماه به ماه میبینی دست به اون نمیزنه. و این دلیل نمیشه که حالا اون یکی مقام کنش قویه. بله اینها بعضی از این بهشتی ها هستن، مثل آدم ندید بدید که چیزی رو ندیده، حالا یه چیزی خونه خوبی دیده، یه باقی دیده، چجوری با چه آتشی چه بهبه و چه چه میکنه. بسیاری از این بهشتی ها ندید بدیدن طفلی، وقتی مقام کن اون سوی عالم آخرت رو گرفتن چه کن فیکون میکنن. ولی اونایی که در حضور تام الهی هستن و ازش اینو نگاهش میکنه خندهشو میکره، بنده خدا و خبر نداره که این مقام رو ما در دنیا در دوران کودکیمون داشتیم و اصلا و ابدا از اون موقع تا الان هم هیچ کس نفهمید ما این مقام رو داریم و الان هم که قیامت هستم باز هیچ که نمیفهمه اینا صاحب این مقامات هم. گاهی بسیاری از این بزرگان رو آدم ترسش میگیره. ولی این همه تعریف از امام زمان در مقامات نمی کنیم آدم ترسش میگیره که یه روز مردم خدمت آقا مشرف بشن. آقا میگفتن اینه پدر ما رو در آوردیدشون که همین اندازه زمین و اندازه خودمون هم نمیشه که. چرا؟ چون ندیدن هیچ یه چیزی، مثلا یه دو تا چله گرفته خیال کرده که ملک و ملکوت همه در خدمت او قرار گرفته، خبر نداره که دیگری ملک و ملکوت در خدمت او هستن و ایشون نسبت به همه بی اعتنا. ولی ازم میرسن خیال میکنن چه میشه. الان ما یه چیزهای یک ذهنیاتی داریم راجع به آقا، مقامات آقا، حالات آقا، درست. ولی وقتی بهش برسن میگن اصلا نشون نمیده، نکنه اصلا نباشه، پس این همه میگفتن نکنه اصلا دروغ باشه، چه بسا شک بیافتن. برای همین است که مگر ننوشتن تو روایات روی پیشانی دجال نوشته کافر کفر و آقا جان هم اسم مبارکشون با میم ها میم دار. مردم با این که این رو میخونن اما اکثری مردم باز دنبال دجال هم از آقا دور شدن. چرا؟ چون دجال کمی کنف یکون میکنه، مردم بیشتر او رو میگن ای عجب اون آقا که اصلا جام نمیخوره، چی نداره که این طوریست. گاهی آدم ترسش میگیره بعد از این نشعه تشرف محضر اولیاء الله ائمه اطهار پیدا بکنه و اونها از بس که در حضور تامن و به هیچ وجه از این کلیدها چه این که در اینجا استفاده نکردن اونجا هم نمی کنن، باز اونجا هم نتونیم بشناسیم، اونجا هم قدرت نداشته باشیم ائمه خودمون رو بشناسیم. مگه اینجا شناختیم؟ اینجا هم نشناختیم. الان چقدر میدونیم از حضرت بقیت الله؟ یه چیزای دم دستی اولیهی که هر آدم گرفتاری دوست داره که بله در جای کلید بهش بزنن بدن تمام دشمن ها رو نابود کنه، در جای چیزی ذکری بهش بدن بتونه هر مریضی رو شفا بده، نمیدونم در جای ذکری بهش بدن هر موقع فقیر شده زندگیشو خوب کنه. ما در این اندازه طالب چه حالیمون نمیشه که آقا 72 حرف اسم اعظم داره، باید چه جانی و چه قابلیتی پیدا بکنیم که یک در روایات ما داره این همه دانشمندان می‌نویسن میگویند تا ظهور حضرت بقیت الله همه به اندازه ظهور یک حرف اسم اعظم هم نمیشه. خب حالا که این یک حرفش رو الان این همه نوشتن نتونن ظهور بدن که ما میخواییم در این نشعه بخونیم، نه عمرشو داریم نه وقتشو داریم نه میتونیم تحملم بکنیم که بخونیم، وقت چجوری تحمل داره بتونه 72 حرف اسم اعظم بقیت الله رو بکشه؟ اینا اکثری مردمی که میگن آقا بیا آقا بیا همه را آقا برای استخاره خودشون میخوان، فردا آقا اومده 10 تا 15 تا 100 تا 200 تا تلفنچی قرار بده و سراسر دنیا زنگ بزنن آقا استخاره بکن، میخوایم زن بگیریم، میخوایم طلاق بدیم، میخوایم بچه دار بنازیم، حرفای اینجوری میخوام، کی هست که بگه آقا اونی که هستی به من بده، من آقا میخواهم، من اون حقیقت میخواهم، من اون علم هوال علیم میخواهم، من اون حکمت هوال حکیم رو به من القا کن. یه جوری بشه که دریا دریا حقیقت به من بدی، یه قابلیتی هم بدی که به هیچ وجه در نظام هستی الهی که یک پارچه دارالعلم است و علم انباشته روی هم است دست ندنم هیچ. ببینه مردم بوسنی دارن لطپار میشن هیچ کار نمیکنه، ببینه مردم عراق و ایران دارن اینجور کشته میشن دست به هیچی نمیزنه، گویا اصلا بری پیش آقا میگه دستم هیچی بر نمیاد، از من هیچی بر نمیاد، اینجور در حضور مراقبتم. نه تنها پیش آقای کشمیری بری میفرماد با از آقا اجازه نداریم، پیش آقای کشمیری هم که بروی میفرماد ما از آقا اجازه نداریم، از حق متعال اجازه نداریم، وگرنه من بقیت الله که دلسوزتر از خدا که نیستم که. این طوریست مقام کن برای خیلی ها که در اینجا ظهور میکنه، اینا عارف کاملی هم که صاحب مقام کن بشون، اینها رو میفرماین عارف کامل. اصطلاحاً عارف کامل اون عارفی است که در معرفت شهودی جان به جانی رسیده باشه که قدرت تصرف در نظام هستی رو پیدا کرده باشه، بتونه تصرف در ماده کائنات بفرماید، مثل مواردی که عرض کردیم از امام رضا و امام موسی بن جعفر علیه السلام و عزیزان دیگر. و از این البته امور دیگر اینه که کسی هم باشه که نه تنها خودش قدرت تصرف در نظام هستی رو داره، منتها تصرف نمی کنه روی ادب محلا، بتونه دیگران را هم تکمیل کند و اونها را هم به رتبه تصرف در عالم برسونه، اونو میگن عارف کامل مکمل، عارف واصل موصل، که هم خودش رسیده هم قدرت رسوندن دیگران رو هم داره، منتها مراتب محفوظ. خب حرف خیلی پیش میاد اینجا، لطف بفرمایید ذیل بیت اول شرح دفتر دل، اونجا همین بیت اول که آقا الانجام تعبیر دارن افتتاح دفتر دل است، اونجا خیلی حرفا فرموشات ایشون مرحوم سرز و متعلهین آقایان دیگر اونجا خیلی جمع شده، خیلی حرف آمده. خب این دیگه تعبیر میکنم به مقام کن. خلاصه مقام کن برای اهل بهشت در آخرت و برای عارفان بالله در دنیا هست، با این تفاوت که اونها بی بدن عنصری با بدن برزخی میتونن به این مقام برسن و این آقایون اینقدر قوت دارن که با همین این بدن عنصری که مزاحم و حجاب است میتونن این رتبه رو کسب بفرمایند. فرق دیگر اینه که تازه اینا که با این همه حجاب و گرفتاری این مقام دارن دست به این مقام نمیزنن بی اذن الله، اونها که حالا بی حجاب تونستن اون مقام پیدا کنن دیگه همینجور کنفه یکون میکنن دیگه، اینجا رو انشاء کن، اونجا درست کن، آسمون درست کن، سیر کنه، نمیدونم بشینن گرده بگیرن، همینی که روایات راجع به بهشتی ها گزارش میده در خط همین بهشتی های دم دستی که از این فرمایشات انجام میدن، و چه این که بعضی هم همینجا یه چند تا کلید گیر آوردن از این کارها میکنن دیگه، شروع میکنن در نظام هستی دارن تصرف میکنن، چه کار داری با عالم خدا، بگذار خداست دارد خدایی میکنن، خانه صاحب دارد، بگذار مالک حقیقی که هر روز در نماز میخوانی الرحمن الرحیم مالکه یوم الدین، بگذار مالک در ملک خودش کار کنند، تو چی کار داری؟ حالا گرچه بهت یه قدرتی داد اما چرا اینقدر ضعیف و نفسه که به صرف دادن یه قدرت از قدرت استفاده میکنه؟ اینا عارفان ضعیف و نفسی هم که با یه چهار تا روزه گرفتن و نمیدونم از این کارها کردن و حالا ولو سیر شرعی کردن خلاف شرعی ره که هیچی، کسی حق نداره بر خلاف شرعی ریاضت بکشه و البته ریاضت بکشه قدرت نفس پیدا میکنه. اونا رو که باشون حرف نداریم، اونا رو اینقدر معتازان تو جهان هستن که کارهای خارق العاده عجیب غریب میکنن در بین اجنم که از اینا فراوان. تازه ریاضت ماها تا ریاضت اجنه، ریاضت اجنه در به دست آوردن قدرت خیلی بیشتر از ما میتونه از جنبه مادی دنیایی باشه. اما خود اجنم حرفشون هم همینه، ما هیچگاه به قدرت تعقل انسان نمیرسیم. برای همین است که به تعبیر آقا در هزار یک کلمه فرمودن که انسان کامل انسانی، انسان کامل امام اونها و نبی اونها هست، اما جن کامل عنوان امام و نبی ما نمیتونه باشه با اون همه قدرت مادی طبیعی که اونا دارن. میتونه هر لحظه به لحظه هرچی میخوان اظهار کنن، هرچی میخوان حاضر کنن، هرچی میخوان درست کنن، اما با این حال وقتی به تعقل و به علم و به فهم و به شهود حقایق غیبیه که میرسن راجع پادرگلن، هیچ چیزیشون نمیشه. فقط اینجا بله حالا اونجا چی شده، چی چی کرده، فلان چی کرده، از این اخبارهای دم دستی که روز مردم مثل قهوون خونه عمو قنبر میتونن اینجا از جنبه کوچه و خیابون از این حرفا بزنند و اونجا رو چه کنن اونجا رو چه کنن، از اینا اونا خیلی قویه. اما وقتی به قدرت تعقل در نظام هستی برسی پایشون راجعه میمونن در گل، و اگر یه مقداری هم فهمای عقلی دارن اینا رو از نشستن در جلسات درس انسان‌ها یاد میگیرن. ولذا چه خوش، خیلی خوب، خیلی از جاها اینا تو درس‌های درست حسابی شرکت میکنن یه چیزی بفهمن و حق هم دارن تفریبا باید بفرماید داردار فهم هست، داردار علم، داردار کمال هست. غرضم اینه که اگه کسی دنبال اونجوری مقام میگرده خب بره یه جم بشه دیگه، کاری نداره که بریز یه جم بشه، قدرت های اونجوری اینقدر پیدا میکنه میتونه زمین رو ببره پیش آسمون، آسمون بیاره اینجا، این کور رو ببره اونجا، اون خونه رو بساز، اون یکی رو خراب کن، اینو درستش کن، اونو از این کارو میکن. اما نتیجه سم نماز ها. پس وقتی در نماز میخونه ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس چی میگی؟ مالک یوم الدین، پس چرا میخونی؟ اسماء الله رو به ذات به او بده، هرچه کمال هست اسناد به او بده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، انت المولا و انا العبد، انت القوی و انا الضعیف. هرچه کد قوت به داده در همون لحظه کد قوت گرفتن بگو باز قوت مال توست، من همون ضعیفی که هستم هستم. چون قوی هرچه به ضعیف اعطا کند تمام قوای قوت قوی ضعیف باز مال قوی است. ضعیف به ذات خودش که مراجعه کند باز همون ضعیفی که هست هست. اونی که ندارد فقر ذاتی یک شی تبدل ذاتی به غنای ذاتی پیدا نمی کنن. چه این که غنی به ذات هرگز انقلاب در ذات پیدا نمی کنن که ضعیف و فقیر ذات بشه، و فقیر ذاتی هم هیچگاه غنی به ذات نمیشه. اگر میگیم پیغمبر و اهل بیت مظهر اسماء الله هستن و اسماء الله رو دارن، همه رو از باب بالعرض و بالتبع دارن نه به ذات دارن. کسی نمیگه خدا علیم است به ذات، پیغمبرم علیم است به ذات، اگه این باشه که شرکه. کسی نمیگه خدا رحمان است به ذات، پیغمبرم رحمان است به ذات، اگه این باشه که با حال این که وحده لا شریک له. هیچ یک از اسماء الله رو انسان به ذات نداره، تمام اسماء الله رو از باب این که حق متعال در او تجلی کرده داره، پس دارایی او تجلی الهی است، خودش می شود فقر. ولذا پیش از بقیت الله هم بروی ایشون هم همون مناجات جد خودش در مسجد کوفه از امیر المؤمنین رو می خواند، می بده انتل مولا و انال عبد، انتل مالک و انال مملوک، انتل قوی و انال ضعیف. ما نمی دونیم در خدمت چه روایات و چه ادعیه هستیم، چقدر داره به ما معرفت القا می کنه ادعیه ما، دعاهای ما. پیش امام زمانم بری همون مناجات شعبانیه ورد زبانشه که باز همین ما فقیریم، ضعیفیم، گرفتاریم، ما چه کاریم؟ این طور این کجا بود؟ حالا دیگری چیزی یاد گرفته هی میشینه کیمیاگری میکنه که طلا بسازه زندگیشو خوب کنه کجا؟ بله اصلا به حساب در نمیایم. پس نشأه آخرت اینجوریه. در سوال 147 باب 73 فتوحات مکیه آمده است که بسم الله من العبد به منزلت کن من الحق. اینم خیلی شریف، بنده عبد میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، حق متعال میفرماید کن. همین بسم الله عبد شبیه کن الله است. بعد از اینجا لطف فرمایید روی کریمه بسم الله الرحمن الرحیم توجه بفرمایید. بله انشاءالله خداوند اون حقیقت بسم الله رو در من و شما پیاده بفرماید. بعد از این که پیاده هم فرمود انشاءالله قابلیت و اون ظرفیت و اون قوه استعداد رو هم بده که دست به هیچ کاری هم نزنی. بله یکی از بندگان خدا میگفت یه وقتی رفتم پشت دروازه دیدم دروازه کلیده و کسی هم نیست اینا، گفتیم پس حالا بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم دروازه باز شد. بعد گفت چقدر پشیمون شدم، چرا ما اینجور باید باشیم، چرا با اسم الله برای یه چیزی اینجوری، چرا حیفت نی؟ و تو اون عظمت بسم الله را تصور نمی فرمایی که چی هست، برای چی او رو می خواهی؟ مثل این که انسان برسه پشت دروازش و یک عالم جلیل القدر انسان الهی کاملی را بگه لطف کن بالا بالا دروازه ما برون ور پشت بر من دروازه رو باز کنیم، بد نیم. بله و چقدر با پشیمون شدم، چقدر با خودم ناراحتی کردم، چرا اینجوری هستی تو، چیه تی مثلا اینا که چی آخه، خود دروازه بسته خب باشی دروازه بسته یکمی این رو بر قدم میزنی اهل بیت میان، نشد الان شب هم دروازه باز نمود، بالاخره این همه موجودات در نظام هستی دارن زندگی میکنن دیگه، تا یه جوری بالاخره فکر کنی مقام رو که نداشتی، این حال رو نداشتی، کلید رو نداشتی، یه دو روز پشت دروازه بمونی مگه چه میشه؟ ها ها تا آدم بفهمه که قدر علوم معارف چیه، قدر آیات قرآن کریم چیه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. و چقدر خداوند بر ما منت گذار، شبان روزی حداقل 10 بار در نماز واجبمون، 10 بار که شد بیشتر نه، 5 تا 2 رکعت داریم که باید، بله 10 بار 10 رکعت، در هر رکعتی 2 تا بسم الله باید حداقل بگیم، 20 تا بسم الله بگیم، 20 تا بسم الله آقا، 1 بسم الله هشه که بسم الله باشه عالم زیر و زبر میشه، یکی شگر بسم الله باشه عالم زیر و زبر میشه، اون وقت چطور انسان کامل بقیت الله حد اقل شبان روز برای 17 رکعت نماز واجبشون حد اقل 20 بسم الله الرحمن الرحیم میفرماین، اما دست به یه قطره آب زده نمیشه. ای قربانشون اینها رو میگن جان، اینها رو میگن انسان که چجور در عبودیت محوه، چجور ربوبیت حق را ربوبیت میدانند وقتی داری نماز میخوند بسم الله الله الرحمن الرحیم همه الحمد لله رب العالمین مطلقا خدا خدا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، چهار داره در نظام هستی دخالت کنه؟ هیچ. گرم و خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را، همین که به ما لیاقت دادی به زبان ما بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم ما رو بسه، کمه؟ من کجا که قابلیت این داشته باشم بسم الله الرحمن الرحیم بگویم؟ چون اگه من و شما انسان نبودیم که این عظمت بسم الله الرحمن الرحیم رو در قرآن به ما تعلیم نفرمون، و لذا فتح باب خزائن قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. نمی‌بینی که وقتی شروع به قرآن کردی اولین کلید بسم الله الرحمن الرحیم، منتها همش علم دستتون بازه، هر چی میتونید علم بخواهید خوبه، علم بازه دیگه. هیچ به انسان نگفتن نه علم نخوا، جهل دام نخش، علم بخواهید، هر چی میشه علم بخواهید، دانایی، از این دانایی های عادی گرفته تا دانایی ها. علم دیگه بله چیزیست که انسان تشنه اوست، انسان مسابقه با علم آفریده شده. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، علم هرچی انسان میخواهد بداند، این نظام هستیست، علم انباشته روی هم است. شما هم شکارچی این عالم باشید، علم کسب بفرمایید. قدرت خوبه، اما داشتن قدرت کار آسون هم نیست. یک کسی قدرتمند بشه، میبینید دارایی قدرت کار آسون برای افراد نیست. اما علم عجیبه، چه اینکه وقتی میخواد علمم تعلیم بگیره، حق متعال در تعلیم علم ضمیر رو مفرد آورده و علما آدم الاسماء کلها، خودش هم تعلیم میده، واسطه هم نمیگذاره. اگه انسان میخواد یعنی به جایی برسه که فقط و فقط با خود خدا مرتبط باشه، یعنی با مالک حقیقی نظام هستی، علم. ولذا علم آدم الاسماء کلها، ضمیر را مفرد آورده، چون فعل فعل مفرد علم است، ضمیر هو هم در او مفرد هست. و علم کی؟ علم همون خدا. کی رو تعلیم میدهد؟ آدم را. چی تعلیم میدهد؟ اسماء را. علم آدم الاسماء کلها، دیگه نگفت که علم نا آدم الاسماء کلها، نه، چون ملائکه الله همه خودشون در این مقام تعلیم همه اظهار عرش کردن که لا علم لنا الا ما علمتنا، اون مقداری که تو ما رو تعلیم دادی اون مقدار ما عالم هستیم. اما و علم آدم، پس معلم انسان ملائکه هم به یک معنا نمیتونن باشن، که انسان قدرت وجودیش مفوق قدرت و قوت ملائکه است، چون ظرفیت وجودی انسان در یک قوه غیر متناهی است. ولذا باید معلم او هم معلم علل اطلاق ذاتی باشد، که فرمود و علم آدم الاسماء کلها. اینا از حضرت بقیت الله هم همین. بعد نهایت علم حیرت میشه، میوه و شجره، میوه شجره علم حیرت میشه. خب علم گیر بیارم چی؟ متحیر میشه در نظام هستی، هر ذره رو میبینی در تحیر. صبح و قدوس و ربنا و رب الملائکته و روح، ذره میبینه، آب میبینه، خاک میبینه، آفتاب میبینه، زمین میبینه. ای سبحان الله، کی به این خاک گفت اینجوری درخت شو؟ کی گفت اینجوری بوته شو؟ کی به نون آب گفت اینجوری پوست بشید، پوست بشید، استخوان بشید، ناخن بشید، چشم بشید، بینا بشید، شنوا؟ کی تو کار است؟ غرق میشه، حیرت او رو میگیره. بعد حالا از اون به بعد دیگه علم وقتی به فعلیت برسه، دیگه علم یک تعبیری غیر متناهی درسته، از اون به بعد رب زدنی فی که تحیرا میخواهد، که خاتم انبیا میفرمود رب زدنی فی که علما، رب زدنی فی که تحیرا. از اون به بعد هی میخواد متحیر بیشتر بشه. اون حیرت یک مزه ای داره که دیگه هیچ چیزی به مزه حیرت تام نمیرسه. ولذا اون کملین افضل از اولیاء الله، عالی ترین مقامی که دارن مقام حیرت تامه است. اصلا مات و مفهوت نه عظمت و جبروت نظام هستی هستن. خب بسم الله الرحمن، بسم الله من العبد به منزلت کن من الحق. برای همینه که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم چه دستورات دارن سبحان الله، چه برنامه ها سنگین سبک. بله، و افراد با بسم الله منطق به شرط این که این کن رو به دست آورده دست به هیچی تو نظام هستی نزنه، ادب خودش حفظ کنه، متعدب و ادب معلاه باشه. ادب معلاه اینه که دائما بگه انت المولا و انا الاب، انت القوی و انا الضعیف، انت المالک و انا المملوک. این ادب امام امیر المؤمنین. بله، ادب امام و نیز در کتاب همین آقای محی الدین عربی و نیز در کتاب قیم الدر المکنون و جوهر المسون فی علم الحروف حکایت شده است. کتاب کتاب خیلی سنگین، تقریبا در علوم جفر، در علوم جفریه و افاقیه ایش این کتاب از سنگین در این کتاب های علمی آخوندی قدمای ماست، و اونم با کتاب دیگری مفاتیح المغالیق جناب دهدار عیانی استاد مرحوم شیخ بهایی. ما آدم عجیب بودن، محمد دهدار، محمود دهدار، نا اساتید مرحوم شیخ بهایی بودن که شیخ بهایی استاد صدر متعلیه ما، خود مرحوم شیخ بهایی ابوالفضائل دیگه مجتهد در مطلق علوم بود. ایشون در خدمت اون پدر و پسر تشرف داشت که این همه رتبه های علمی گیر آورده. شیخ بهایی چه عجیب آدمیه، و اینها در مطلق علوم، و لذا ملقب شد به ابوالفضائل و به حق ملقب شد به ابوالفضائل. و الحمدلله در زمان ما هم یک شیخ بهایی اصل داریم، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله سالی مازندران ایران. می فرمود دیگه تمام اساتید هرچه داشتن او اینا رو از سوریشون کرده، همه رو از اینا کشیده گرفته. و هر این ابوالفضائل شیخ بهایی، مرحوم دهدار، مرحوم شیخ بهایی هم کتاب خیلی در این وادی دارن. باشیم من شما هم تشنه باشیم، آقا علم هست منتها اینا الان دیگه استاد و اینها متاسفانه تخلیه شده، آقا حوزه های ما تخلیه شده. بعضی از عزیزانم در همین جلسه هم فرمایشاتی می فرمایید، حق با شماست، چه میشه کرد آقا، تخلیه شده. ولی این آباد امروز ولی دستی می دادیم این شیخ بهایی عصر را و خدمتشون طلبه ها می بردیم، زمین ها آماده می کردیم، هی اینجا در کنه، اونجا مسجد در کنه، اون مسجد او رو بیرون کنه، اونجا نمیدونم فلونجا بیرون کنید، اینا عارف هن، اینا فیلسوف هن، دو نمیدونم چه بود. بالاخره کار را بردن تا به اینجا کشوندن که تمام رشته های علمی از حوزه های ما رخت بست و رفته. نه هیئت داریم، نه نجوم داریم، نه علوم غریبه داریم، نمیدونم یه چهار تا اگر فرض یه درس و بحثی مثل بدایه و نهایه و منظومه و اسفار اینها، نه خیر، اون بله اون اسفار مرحوم قرفی قزوینی جان و اون آقای شعرانی و اون الهی قمشه‌ای و اون آقایان دیگه، اینا دیگه حالا فعلا باید خوابشو بشینیم ببینیم تا ببینیم چی پیش میاد. بله، حالا قابلیت ما باعث بود که خداوند اینها رو از ماها گرفته و اینجور تخلیه کرده، تخلیه شده حوزه های ما. نجف که با اون سرنوشت دوچار شد که هیچی، تا بخواد بشینه و پا بگیره حالا تا ببینی پناه بر خدا، حالا چهار روزی چهار تا مکاسه و کفایی و جواهر کی بتونه توش تدریس اولیه بشه؟ کوه مگه به این راحتی؟ بالاخره طلب استاد میخواد، کتاب میخواد، باید بشینه در نزد استاد و کتاب قشنگ زانو بزنه، 10 سال، 20 سال، 50 سال به کمال برسه. همه آقای چیزی شنیدن که ای خوشون جذبه که ناگاه رسد، یک شبه میخوان راه 100 ساله طی کنن. ولی این نیست برادر، دار دار طبیعته، دار دار تدریجه. کسی با تدریج به این مقامات نائل بشود اون یک مزه ای داره که با دفعتا به این مقامات برسه اون مزه رو برای نفوس ناقصه نیست. و افضل الاعمال احمد و ها، انسان هرچی جام به لب بیاره به جایی برسه که تا جام به لب بیاد، اون یه حساب دیگری داره. استاد میخوان، استاد کو. همینجور الان باید در اون حامل اسرار برسونه تو. خب بالاخره حوزه کسی باشه بتونه قوت القلوب ابو طالب مکی بگه، اقبال سید ابن طاووس بگه، قدرت و دایی ابن فهد بگه، مفتاح الفلاح شیخ بهایی بگه. همین اول که آیه طلبه آمد بسم الله الرحمن الرحیم، بدون که مستر اصل کلام است و از وی 9 بچ یا 14 بچ باز میگردن. خلاص از همینجا هم شروع کنه، از مسائل اخلاقی سطح اولیه. و وقتی انشاءالله دیگه درس خارج رسید، داره جواهر میخونه، داره کتابهای سنگین میخونه، اون موقع دیگه تشرف پیدا کنه، حالا صحیفه سجادیه رو بتونه این کتاب هم که خونده بشه بره بالا. بعد برسه در خدمت اساتید، علوم غریبه بخونه، افاق بخونه، جفر بخونه و علم زبور و بینات بخونه، در قرآن غرق بشه، علم تفسیر بخونه، بتونه کلمه به کلمه قرآن رو تفسیر کنه، کلمه به کلمه قرآن رو بر اساس افاق جفریه، در جداول جفریه چه به حروف چه به عدد اینها علوم حاصل میشه، دانایی ها پیش میان، در نظام هستی سیر میکنه، قواسی میکنه، عمرگیری میکنه، عمیق میشه، تعمق میفرماید در ملکوت عالم. حالا همش که آقا یه دو تا حروف کنار هم دیگر بشین، نمیدونم دعا و رقیه بنویس که فلان مریض خوب بشه، آقا نیست که. کسی که میخواد بره در علم جفر و علم افاقون ها، این قواسی میفرماید در نظام هستی جفار حفار است. همین جوری که یکی چاه میکند به گنج میرسد، جناب جفار حفاری میکند نظام هستی را، عالم ملک و ملکوت را. اون علم آدم الاسماء کلها، یکی از بطون معانیش در جفر و رفت رمل و افاق و این علوم غریبه پیش میاد. نه اینکه حالا یه چیزی میشنوه فلانی کمی جفر بلده، بعد بره یه دوتا جدول بگیره و این جدول ها رو حالا روز هی بشینه، چطور یکی حالا مغازه عطاری داره، 4 تا داروی نمیدونم ادویه جواب درست میکنه، 2 جا مریض شفا بده، اینم 2 تا جدول بنویسه که مریض درست کنه، اینجوری هم نباشه. نه اینجور ها، اینها استاد میخواد، کتاب میخواست. باید الان استاد داشتیم، شبان روز در خدمت اونها می نشستیم. متاسفانه هی این علم نه اون علم.